أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين.
آخوند بعد از آنی که فرمودن که متکلمان و فلاسفه در تفسیر امور عامه دچار مشکل شدن و بالاخره خودشون مشکل رو حل کردن با تفسیر خاصی که از امور عامه داشتن، وارد شدن در مشکلی که پیدا شده بوده درباره موضوع از ناحیه عرض ذاتی، و فرمودن که مشکل از اینجا پیدا میشه که ما میبینیم که تعریف میکنن عرض ذاتی را به اون چی که خارج از شیء است و بر او حمل میشه، یا لذاته یا لامر یساوی، که از این خیلی وقتا به نظر میاد که خب پس باید عرض ذاتی مساوی با موضوع باشه، در حالی که وقتی میایم تو علوم میبینیم همه علوم بحث از چیزهایی میکنن که اینها از عوارض ذاتی نوعی از موضوعه که قهرن با خود موضوع رابطهش رابطه عموم و خصوصه، یعنی این میشه اخص از موضوع. تو این حساب بوده که دوچار مشکلی که شدن، بعضی اومدن در مقام جواب گفتن این تسامح این تعریف که کردن و منظور اینه که دیروز ملاحظه فرمودید، بعضی دیگه گفتن که اینجا عرض ذاتی مجموع محمول هاییست که وقتی با هم جمع بشن میشن مساوی با موضوع، پس دیگه اخص نیست. این کتاب شرح الهیات من کتاب شفا دو تا چاپ داره، یه چاپ قبلن چاپ شده زیر نظر آقای دکتر مهدی محقق، یه چاپ بعد شد کنگره خود نراقیه این چاپ کرد. این چاپ خیلی بهتره، یعنی تحقیق شده تصحیح شده است نسبت به اون خیلی بهتر. در این چاپ 10 جواب رو از همون مشکل طرح کرده، در صفحه 129 تا صفحه 140، یعنی این که آخوند فرمون که حالا ما دوتاشو ذکر کردیم ولی جوابهای دیگری هم هست، الا غیر ذالک من الحوثات، الا غیر ذالک، و هی کسی حوصله داره و میخواد مطالعه کنه اونجا 8 وجه دیگه هم اضافه کرده، هر کدوم قائل داره برای رفع این مشکل که همه اینا غیر اونیست که حالا خود مرحوم آخوند میخوان بپرده. آخوند می‌فرمان که همه این مشکل از اینجا ناشی شده که آقایون فکر کردن که عرض ذاتی باید مساوی موضوع باشه و اگه اخص شد عرض ذاتی نیست، در حالی که همونطوری که دیروز اشاره کردیم ایشون می‌فرمان که جواب آخوند اینه که عارض اخص، که گفتیم میتونید بگید عرض اخص، میتونید بگید عرضی اخص، اینا همش یک معنا داشت. عارض اخص تقسیم میشه به دو قسم، عارض اخص که عارض انا تفصیل نمیتونیم، عارض اخص بلا واسطه و عارض اخص به واسطه. یه گاهی یه چیزی اخصه، عارض میشه ولی بلا واسطه عارض میشه. خب اگه بلا واسطه عارض شد، این داخل در اون تعریف میتونه باشه، چون ما عرض ذاتی رو چی تعریف کردیم؟ گفتیم العرض ذاتی هو الخارج المحمول الذی یلحقه لذاته الذي يلحق الشيء، حالا چون قبلش مرجع نداره اینجا، يلحق الشيء لذاته او لامر يساوي. خب گفتیم عرض ذاتی اون امری است که خارج از شیء است و بر شیء هم میشه، یعنی همین عارضه، عرضی عرضه. و لاحق شی که میشه لذاته، به خاطر خودشه. خب این قسم اول هم میتونه مساویه با موضوع باشه، هم میتونه چی باشه؟ اخص باشه. پس عارض اخص به دلیل اینکه دو رقم داریم، یه رقم بلاواسطه، این بلاواسطهش میفته تو همین قسم اول از دو قسم عرض ذاتی. عرض ذاتی که بلاواسطه است گاهی مساویه گاهی اخص. خب اگه اینو ملتفت میشدن که آقا عرض اخص همواره عرض غریب نیست، چون داخل میشه یه قسمش در تعریف عرض ذاتی، عارض اخص بلاواسطه. بله یه حالا مثالش مثل چی؟ ایشون بفرمان مثل عروض فصول به اجناس. شما میگید حیوان ناطق بهش عارض میشه، شکی نیست که ناطق برای حیوان عرضیه، ذاتی که نیست، چون میدونیم که ذاتی و عرضی چیه؟ نسبیه. ممکنه یه چیزی نسبت به یه موضوعی ذاتی باشه، نسبت به یه موضوع دیگه عرضی باشه. عرض و جوهر است که مطلقه، عرض عرضه دیگه، نسبت نداره. عرض عرضه، نسبت به هر چی میخوای بگیر، نسبت به هیچ چی هم نگیری عرض عرض. جوهرم جوهره، ولی عرضی معنای اضافی داره، یعنی عرضی چی؟ چون یا آقا ناطق، ناطق عرضی حیوانه ولی ذاتی مجموع حیوان و ناطق یعنی چی؟ انسان. یعنی اگه انسانو میخوایی خب بله از ناطق تشکیل میشه، اما حیوان که از ناطق تشکیل نمیشه، حیوان که تو مفهومش ناطق نیست، پس ناطق میشه عرضی. خب این عرضی که عارض حیوان میشه که وقتی عارض شد چی به وجود میاد؟ انسان. یعنی وقتی ناطقیت عارض حیوان شد، اون وقت شما چی دارید؟ انسان. خب این ناطقیت که عارض حیوان که میشه، به این که میگید الحیوان و ناطقون، این عرضی اخص هست یا نیست؟ خب روشنه که اخص، برای اینکه جنس اعمه از فصله. خب این عرضی اخصه، ولی عروض ناطق به حیوان به واسطه نیست. نمیتونید بگید ناطق عارض حیوان میشه چون انسانه، چون انسانیت به وسیله خود ناطق چی میاد؟ به وجود میاد. نمیتونه خود انسانیتی که حاصل میشه از عروض ناطق خودش واسطه بشه برای عروض چی؟ ناطقی. همون دوره. پس بنابراین ناطق عارض حیوان میشه با اینکه ناطق اخصه و حیوان چیه؟ اعم، ولی واسطه نمیخوره. یه عرضهایی هم هست که با واسطه است. مثل چی؟ مثل اینکه مثل عروض زاهک به حیوان. شما میگه الحیوان و زاهک، یعنی چیزی که برای خود نوع عرضیه. اونجا ناطق برای نوع ما که انسان بود چی بود؟ ذاتی بود. اما اینجا الحیوان و زاهکون، اگه گفتی الحیوان و زاهکون، این زاهک اخص از حیوانه، ولی اول باید حیوان بشه ناطق. یعنی اول باید اون حیوان شما تخصص پیدا کنه، خصوصیت انسانی پیدا کنه، تا بعد بشه چی؟ زاهک. پس در حقیقت الحیوان و زاهکون لأنهو چی؟ ناطقون یا لأنهو انسانون، فرق نمی کنه، هر کدومش بگید درست. این میشه، اینم یه نوع عارض اخصه. آخون میگه آقا عارض اخص دوتا رو دید. اولی رو میگیم العارض الاخص، این اولی رو میگیم العارض الاخص، دومی میگیم العارض لامر اخص. اینا در حقیقت درست اصطلاح شده، میگه آقا فرق است در کلمات آخوند، در کتابای مختلفشون اومده، که آقا فرق است بین عارض اخذ و عارض لامر اخذ، ولی اینا هر دوش یه مقدرهایی داره. العارض الاخص لشیعه لذاته، العارض الاخص لامر اخص، یعنی لشیعه لذاته نیست، لامر اخص، یعنی هر دو اینا عارض اخصن، ولی یکی عارض اخص شیء است لذاته، یکی عارض اخص است لامر اخص، یعنی به واسطه امر اخص. بفرمان اگر آقایون توجه میکردن که اخص بودن مانع نیست، لامر اخص بودن مانع است برای عرضی ذاتی شدن، دیگه اصلا دوچار مشکل نمیشدن. چه بگن آقا خب چرا در علوم از عوارض خاصه انواع بحث میشه، از عوارض ذاتی انواع بحث میشه؟ خب خیلی وقتا چیزهای عرض ذاتی انواعه، ولی همون عرض ذاتی جنس هم هست. حالا این فرمایش آقای کریمیه، ما داریم حرف اونو در رو نرم میکنیم. خوبه آقای کریمی، این اشکال که وارده نمیشه حرف بزد، این اشکال حضرت علامه هم فرمودن. حالا ما انشالله موقعی که به فرمایش جناب استاد آقای جوادی دامناز الله میخواییم جنبندی بحث رو بکنیم، وقت اونجا متعرض این مسئله هم میشیم. درست. خب پس مرحوم آخون میگه آقا پس نمیتوان گفت که هرچه عارض نوع است برای جنس عرضی قریب است، چه بسا عوارضی که برای نوع عرضی ذاتی اند یا عرض ذاتی اند فهمم و برای جنس هم عرض ذاتی اند. شما فکر نکنید که وقتی گفتید یه چیزی رو ما داریم ار فلسفه ازش بحث کنیم یا در علم بحث کنیم که عارض نوعه، حالا که عرض ذاتی نوعه دیگه عرض ذاتی جنس نیست. نه، خیلی وقتا میشه عرض ذاتی نوع عرض ذاتی جنس هم چیه؟ باشه. مثل چی؟ مثل میگید الواجب و واحدون بالوحدت الحق، واجب واحد است به وحدت حقه، هست یا نیست؟ این بحثی است که در مورد واجب میشه در بحث توحید، همینطوری که امیرالمومنین علیه السلام هم فرمود که واحد چهار معنا داره، یک معناش در مورد خدا صادقه و اون واحدی است که ثانی بردار نیست. این همین است که فیلسوف اومده تبیین کرده واحد به وحدت حقه براش اصطلاح گذاشت. خب واحد واجب واحد است به وحدت حقه، این واحد به وحدت حقه عرضی ذاتی است برای واجب. حالا مولا صدا میگه آقا همین واحده به وحدت حقه عرضی ذاتی برای الموجود که موضوع چیه؟ فلسفه است و نسبت به واجب حکم جنس رو داره، چون الموجود شما میگید چیه؟ تقسیم میشه به واجب و ممکن، الواجب و الممکن. خب میگه اگه موجود تقسیم میشه به واجب و ممکن، واحد به وحدت حقه عرضی ذاتی برای واجب که نوعه هست، برای جنسش هم هست. چرا؟ برای اینکه عرضی ذاتی موجود چی بود؟ گفتن هر چه که عارض موجود بشه بدون اینکه احتیاج داشته باشه به اینکه قید ریاضی یا طبیعی را چیه؟ پیدا. قبلا گفته بودن تعریفشو. خب شما که میخوای بگی موجود وحدت حق داره، حتما باید بشه کم تا وحدت حق داشته باشه که بشه ریاضی، یا حتما باید جسم باشه، یا اگه کم و جسم شد که اصلا نمیتونه وحدت عقل داشته باشه. پس موجود بدون اینکه تخصص ریاضی یا طبیعی رو پیدا کنه چی داره؟ این وصف رو داره. پس واحد به وحدت حقه، همونطور که عرضی ذاتی برای واجبه، عرضی ذاتی برای موجود مطلق هم هست. پس شما نه هراسید، یه خورده پا رو بالاتر میذاره ملا صدرا، بلکه گاهی عوارضی که برای نوع عرضی قریبند، برای جنس عرضی ذاتی هند. این دیگه به اشکال ربطی نداره ها، این فقط حالا که وارد مسئله شدن میخوان چکار کنن؟ میخوان مسئله رو کامل با بحث کنن، جوانب دیگه‌ش هم که هیچ ربطی به اشکال نداره متعرض بشن. خب چطور میشه یه چیزی برای نوع عرض قریبه اما برای جنس عرض ذاتی؟ میفرمان همون مثال رو نگاه کنید. الان نگفتیم الموجود تقسیم میشه به الواجب و الممکن؟ خب الواجب و علتون، واجب علته، علت هست یعنی؟ واجب علت. خب واجب علته، علت برای واجب چیه؟ عرضی قریب. چرا قریبه؟ چون اعمه، چون محمول اعم، گفتیم همواره عرضی قریبه. واجب علت، شما هم علتی، چون علت عملت هستی، فردای قیامت باید جواب بدی. مراقبت بر همین الواجب و علتون، پس علتون عرضی قریب برای واجب، ولی همین عرضی ذاتی برای موجود. پس بنابراین البته آخون یه چیزی توجه دارن و خیلی هم روشنه، البته گاهی هم عرضی ذاتی نو عرضی قریب چیه؟ جنس هست. اینو ما انکار نمی کنیم. مثل چی؟ به تمام مثالی که زدیم، شما وقتی میگید الحیوان تقسیم شد به ناطق و غیر ناطق، وقت ناطقش میشه زاهک، زاهک عرضی ذاتی است برای حیوان ناطق، درسته؟ اما زاهک برای حیوان چی؟ عرضی غریبه. چرا عرضی غریبه؟ برای اینکه اگه حیوان بخواهد زاهک باشه واسطه ی اخص داره، الحیوان و زاهکن لانه چی؟ نات. به نظر ما فرق نداره، ولی حال داریم حرف ملا صدرا رو تبیین میکنیم. پس بنابراین ملا صدرا میفرمند که گاهی هم عرض ذاتی نو عرضی قریب جنس است، چنان که گاهی عرضی قریب نو عرضی قریب جنس است. این که دیگه خیلی روشنه، یه چیزی هم برای نو عرضی قریب باشه هم برای جنس. مثل این که شما حیوانه که تقسیم میکنی به نات انسان، ناطق هم همون بود ولی غیر انسان، خب انسانو میگی متحیزون، انسان مسکن میخواد، جا میخواد، جا فضا اشغال میکنه. خب متحیز برای انسان عرضی غریبه. چرا؟ برای اینکه اعمه، اختصاص به انسان نداره. برای حیوان هم عرضی غریبه، تو از حیوان هم اعمه، جمادات، نباتات، همه اونا چی هست؟ متحیزن. و همین عرضی قریب گاهی تقسیمی را ایجاب می کند که مستوفاست. تقسیم مستوفا چیه؟ همون چیزیست که در جواب دوم دیروز می خوندیم. جواب دوم دیروز می گفت آقا اگر شما یه جاهایی دیدید محمول ها محمول نوعی از موضوعه، همه اون محمول ها رو با هم جمع کنید توی یه قضیه مرددت المحمول و اون رو محمول قرار بدید برای موضوع علم، وقت دیگه مشکل حل میشه. چرا؟ چون محمول مساوی است با موضوع. اینطوری میگفت دیگه، میگفت بگو الوجود یا الموجود المطلق که موضوع فلسفه است، اما واجبون او موجود. میخواست با این کار، با قضیه مرددت المحمول که گفتیم همواره قضیه مرددت المحمول مفادش چیه؟ تقسیمه، نه عناد. معناش اینه که این مقسم دو قسم خارجی دارد، این هر دو را دارد. معنای تقسیم اینه، یعنی موجود مطلق یه بخشش واجبه یه بخشش چیه؟ ممکنه. میشه قضیه مرددت المحمول، چون این محمول ها برای موضوع ثابتن، تحقق دارن، برخلاف منفصله که اصلا کاری به تحقق نداشت، اون فقط میخواد بگه عناد وجود داره. خب ایشون میفرمان که اینا اومدن با این کار میخواستن چه کار کنن؟ عرض ذاتی درست کنن. خب اگه این کار عرض ذاتی درست میکنه، خیلی وقتا عرض غریبا هم همین کار رو میکنن. عرضی غریب گاهی تقسیمی را ایجاب میکند که چیه؟ مستوفاست. پس با ارجاع محمولات مسائل نمید به محمول واحد به صورت قضیه مرددت المحمول نمیتوان مشکلی را حل کرد. خب حالا کجا بود که عرضی غریبه ولی تقسیمی را ایجاب میکند که چیه؟ فراگیره. مثل همین که شما اگه همین به جای حیوان حتی موجود مطلق رو بذاری، بگی الموجود المطلق، که اگه از این عامتر که نداری، بگو اما متحیزون او لیسب متحیز. مثل اینجا میگه اما واجبون او لیسب واجب، یعنی ممکن. تقسیم با عرضیه و این عرضی هم چیه؟ قریبه ولی در این حال چیه؟ حرف مستوفه به سلب المطلق، همونطور که قبلا این خود ملا صدران مثال زده بود، گفت الموجود المطلق بگو اما اسود، ایشون مثال اسود رو زده بود، اولیس به اسود به سلب المطلق، یعنی سلبی که موضوع نخواد، لیسم متحیز، نه موضوع قابل بخواد تا در مورد مجردات و خدا و اینها صرف نکنه، شون اصلا قابلیت اینو نداره. خب اگه اینطوره، پس آقا این راه حل نیست که شما پیش گرفتید. راه حل چیه؟ راه حل همونیست که ما گفتیم که باید فرق گذاشت بین عارض اخص و عارض چی؟ لامر اخص. و خیلی روشنه که فصول که عارض اجناس میشن لامر اخص نی. چرا؟ چون خصوصیت جنس به وسیله فصل تازه پیدا میشه، نمیتونه فصلی که خودش خصوصیت آفرینه عروضش معلولش باشه، خود خصوصیت باشه. اگه بخواد عروض فصل معلول خصوصیت باشه، یعنی باید فصل در عین اینکه علت خصوصیته چی باشه؟ معلول خصوصیت باشه. بفرما این خیلی روشنه که نمیشه. پس بنابراین برمیگردیم به اول حرف که آقا فرق بذارید بین عارضهای اخص، بین اونجایی که بلاواسطه باشه که اسمشو ما میذاریم العارض الاخص، و بین اونجایی که باواسطه باشه که اسمشو میذاریم العارض لامر اخص. بعد میفرمان اگه اینو توجه کردید، اون وقت دیگه اشکالی که محقق دوانی به شیخ و بزرگان دیگر منطقی اینو فلاسفه کرده، اون اشکال هم چیه؟ رفع میشه. اشکال چیه؟ اشکال محقق دوانی. محقق دوانی گفته که از طرفی فلاسفه و منطقیین میگویند عارض لامر اخص عرضی ذاتی است. بخش عرضی غریب است. حواسم نام یعنی حواسم جایی دیگه. از یه طرف میگن عارض لامر اخص عرضی غریب است، درسته دیگه؟ چون گفتیم فقط سه نوع عرضی هست که عرضی ذاتیه، یکی بلا واسطه، یکی به واسطه مساوی، حالا داخلی یا خارجی، بقیه عرضی غریبه. خب یا از طرفی فلاسفه و منطقیین میگوین عارض لامر اخص عرضی غریب است، از طرف دیگر استداره و استقامت را برای خط چی میدونن؟ عرضی ذاتی میدونن. یه شیخ وقتی مثال میخواد بزنه برای عرضی ذاتی، مثال میزنه به استداره، یا آقا خط، خط که متصف میشه به مستدیر، میگه الخط مستدیرون، الخط مستدیرون، این خط کجه، مستدیر یعنی کج، مقابل چی؟ مقابل الخط مستقیمون که یعنی راست، نه مستدیر به معنی دایره است. کج به هر جورش که باشه معنای چیه؟ استدار است. این استدار مقابل استقامت، یعنی چون یه خط دو قسمه، خط مستدیر خط. خب این الخط مستدیرون یه خودشون میگه این عرض ذاتیه، الخط مستقیمون این عرض ذاتی، در حالی که میبینیم که مستدیر اخص از خطه و مستقیم هم چیه؟ اخص از خطه، عرض ذاتی میدانن، در حالی که هر کدام اخص از خطه. اشکال محقق دوانی، پاسخ خط مستدیر و خط مستقیم دو نوعند، یعنی مثل حیوان ناطق میمونه و حیوان چی؟ غیر ناطق. این بحث رو مفصل حضرت علامه در نهایه کردن که شما فکر نکنید خط یک نوع دو تا کیف بهش عارض میشه، یکی کیفیت استقامت، یکی کیفیت چی؟ استداره. اینطور نیست، بلکه خط تقسیم میشه به دو نوع، یعنی خط جنسه و اینا میشن انواعشن. خب اگه اینطور شد، خط مستقیم و خط مستدیر دو نوعن، پس استداره و استقامت فصولی‌اند که عارض جنس خط شده اند. بله؟ خب باید نهایه رو ملاحظه کنیم. عارض جنس که خیلی روشنه، پس عارض جنس میشه که این روشنه، شو هم برش میشه. عرضی هم هست برای اینکه در محتواش نیست. این عدلش در نهایه اومده و درست هم هست، منتها خب اونجا رو باید مطالعه کرد در کیف مخصوص بکن. خط مستقیم و خط مستدیر دو نوع هن. پس استداره و استقامت فصولی هن که عارض جنس خط شدن. خب اگه اینطوری شد، پس عارض اخص چی هن؟ بلا واسطه هن. نه آرز لعمرن اخر. یعنی اگه خود دوانی حواسش جمع بود، خودش میگه، میگه از طرفی فلاسفه و منطقیین میگوین آرز لعمرن اخر عرضی غریب است. خب آقا تو خودت داری جواب خودتو میدی، میگی فلاسفه میگن آرز لعمرن اخر عرضی غریب است. خب استداره و استقامت آرز لعمرن اخص نیست، آرز اخصه. به من چون اینو ملتفت نبوده، محقق دوانی اشکال رو به همه منطقیین و فلاسفه کرده. خب پس از این ولم یتفتنو در حقیقت در صدد جوابن به اون اشکال. ولم یتفتنو اشکال رو دوچارش شدن و در صدد جوابهای مختلف که گفتیم تا 10 تاشو مرحوم نراقی در این شرح کتاب الهیات که نوشتن متعرض شدن، اما در حقیقت نه مشکلی وجود داره نه احتیاج به توجیهی داره، چون لم یتفتنو اینا ملتفت نشدن، با هوشیاری و زیرکی میبایست دریافت کنن ولی دریافت نکردن، یعنی اینجا زیرکی خاصی میخواست. متفتن به چی نشدن؟ به این که ما یختص به نوع من انواع الموضوع، اون چه اختصاص به نوعی از انواع موضوع داره که میشه عرضی خاصه برای نوع ولی نسبت به جنس میشه اخص. ربما یعرض لذات الموضوع به ما هو هو، خیلی وقتا عارض موضوع میشه بلا واسطه، به ما هو و هو یعنی واسطه نمیخوره، موضوع رو بهش عارض میشه به ما هو و اون موضوع اون موضوعه. و اخصیت و شیء من شیئن، اگر یه چیزی اخص شد از یه چیزی، یعنی یه عارضی اخص شد از موضوعی، این منافات نداره که عارض بشه اون عارض اون شیء اول اون شیء دوم را که موضوعه من حیث هو، یعنی بلا واسطه، که قهرن داخل بشه در این تعریف الخارج المحمول الذي يلحق الشيء لذاته، در همینجا در این قسم اول داخل بشه. فان الفصل تکراره، فان الفصل المقسم، چون کسی این اشکالو کرد، آرزون لذات الجنس من حیث بله یه بلا بزاله کل فصول المنوت، یه جمله رو جا انداختیم مقصرش آقای مزفری بودن، مثل فصلهایی که نوع سازند، یعنی جنس رو تبدیل به نوع میکنن، مثل فصلهایی که تنویع کننده یه جنسن، یعنی جنس رو تبدیل به نوع میکنن. چطور اینها با اینکه اخستن عارض شیئا من حیث هو، میگن برای اینکه فصل مقسم عارض ذات جنس است من حیث و ذاته، با اینکه این فصل اخست است از اون ذات جنس، منها یعنی از ذات جنس، و همینطور عوارض ذاتی یا قریب انواع گاهی می باشند اعراض اولی و ذاتی برای جنس. اولی رو نگفتیم، اولی یعنی چه؟ تا حالا ذاتی رو گفته بودیم. اعراض ذاتی رو تقسیم میکنن به اولی و غیر اولی. اولی چیه؟ اولی اون بلا واسطه، غیر اولی یعنی با واسطه. چطور؟ اگه نگفتید الارض الذاتی هو الخارج المحمول الذي يلحق الشيء لذاته، این میشه اول. اول امر یساوی میشه غیر اول. الارض الذاتی 3 قسم بود، یه قسم بلا واسطه، 2 قسم با واسطه. اون 2 قسم با واسطه رو بهش میگن غیر اولی، اونی که بلا واسطه عارض موضوع میشه به اون میگن چی؟ اولی. خیلی هم روشنه، چون اولا و به ذات عارض موضوع میشه نه ثانیا و به واسطه. خب حالا میفرمان که چیزهایی که عارض ذاتی هستن یا قریبن برای انواع، گاهی همینا عرض اولی ذاتی هن، یعنی ذاتی هن منطقه ذاتی هم از اون نوع بهترش، بهترش اولیه دیگه، یعنی اونی که عارض شی بشه بلاواسطه، عارض اولی ذاتی هن برای جنس، مثل اون مثالایی که زدیم. گاهی هم البته نیستن، ما نمیخوایم بگیم همیشه هستن، ما میخوایم بگیم گاهی هستن و همون که گاهی هستن مشکل رو از بیخ ریشه کن میکن. گاهی نیستن و این کانت مما تقع به القسمت المستوفات الاولیه، ولو اینکه این عرضهایی که ذاتی نیستن از چیزهایی هستن که واقع میشه به وسیله اونها تقسیم اولی مستوعب فراگیر، یعنی داره تنه میزنه به اون حرف دوم که میخواست با تقسیم فراگیر مشکل رو حل کنه. ایشون میگه آقا تقسیم فراگیر ملاک و معیار نیست، گاهی تقسیم فراگیر با عرض قریب هم انجام میشه. فاستیعاب القسمت الاولیه قد یکون به غیر اعراض اولیه، استیعاب قسمتی که این قسمت اولی، تقسیم اولی که فراگیره، یعنی تقسیم های اولی همیشه فراگیره چون تمام مقسم رو پوشش میده، این تقسیم های اولی که استیعاب دارن گاهی به غیر اعراض ذاتی است و گاهی هم محقق میشه اعراض اولی، ولی تقسیم مستوعب نیست، تقسیم فراگیر نیست. این مثل کجا؟ قبلا مثال زدن، گفتن اگر شما گفتید الموجود المطلق جوهرون و عرضون، این جوهرون و عرضون تقسیمه، میتونید بگید اما جوهرون او عرض، ولی این چیه؟ عرض ذاتیه در این اینکه مستوعب نیست. چرا؟ برای اینکه هم جوهر هم عرض جزو ممکناتن، واجب نه جوهر است و نه عرض. اینو خود ایشون مثال زدن ها، خود ایشون در جاشو نمیدونم الان یادم نیست، ولی فکر میکنم تو تعلیقات شفا باشه، یا در شواهد یا در تعلیقات شفا، یکی از این دو تا. چرا زدیم؟ بله بله زدیم و یادتون رو دفتر از این که مراجعه کنید زدیم. بله پس گاهی اعراض، بله چطور؟ مولا سلام میگه این تقسیم هم درسته هم چیه؟ هم عرض ذاتیه، برای اینکه عروض جوهر و عرض به موجود مطلق متوقف بر این نیست که طبیعی یا ریاضی بشه. بله؟ بله، حالا اینا همون چیزاییه که ما جواب درش نداریم و باید یه حرف دیگه بزنیم. بله به نظر میاد اشکال وارد. گاهی محقق می شوند اعراض اولی ولی تقسیم مستوعب نیست. نه ام کل ما یلحق شیئا لامر اخر، هر چه که عارض چیزی شود به خاطر یک واسطه ای که اون اخصه، یعنی قسم دوم از عرض اخص، و کان ذالک شی مفتقرا فی لهوقه له الى ان یسیر نوعا متهیئا لقبوله، و قهرن اینطوری بشه که اون شیعی که معروضه و موضوعه نیاز دارد در لاحق شدن این ما یلحق به اون شیع، یعنی در لاحق شدن این عرض به اون معروض، به این که بشود اون شیع یک نوع خاص که قابلیت قبول داره، مثل چی؟ مثل زاهد که میخواست عارض حیوان میخواد بشه، باید اول حیوان بشه چی؟ ناطق. این عرض ذاتی نیست، بل عرضون قریب الا ما هو مصرحون بهی فی کتب شیخ، یعنی این همون عارض لعمر اخصه. کما ان ما یلحق الموجود بعد ان یسیر تعلیمیا او طبیعیا، همونطور که هر چی که عارض موجود مطلق بشه اما به شرط اینکه طبیعی یا ریاضی شده باشه، اول موجود مطلق، به شرط اینکه اون موجود مطلق تخصص تعلیمی یا طبیعی رو داشته باشه، بحث از او از علم الهی یعنی جزء فلسفه نیست به هیچ وجه. و ما از هر علک انت تفتن، چقدر برای تو روشن است که به این نکته متوجه بشی، یعنی توجه به این خیلی زور نمیخواد که بفهمیم که لحوق الفصول لطبیعت الجنس لیس بعد ان یسیر نوعا متخصص الاستعداد، عارض شدن فصول به طبیعت جنس مثل چی؟ مثل استقامت و انحنایی که عارض خط میشه، مثلا مثل ناطق و ساحل که عارض حیوان میشه. هر چی میخوای مثال بزن، این مثلا تو خط تیره باید باشه دیگه. لحوق الفصول لطبیعت الجنس لیس بعد ان یسیره، این بعد از آن نیست که اون جنس بشه نو که استعداد خاص پیدا کنه. چرا؟ چون نو شدنش به وسیله اینه. بله تخصص انما یحصل بها، ولی که تخصص یعنی این خاص شدن جنس به این که به صورت نو در بیاد به وسیله فصول پیدا میشه، لا قبلها، نه این که قبلا پیدا بشه. اگه بخواد قبلا پیدا بشه همون دوره است که برگشتش به تقدمشه بر نفسه که توضیح دادیم. فهیه مع کونها اخست من طبیعت الجنس اعراض اولیتون لر، پس فصول با اینکه اخستن از جنس ولی اعراض اولی هستن برای جنس. و من عدم تفتن به ما ذکرنا، از توجه نکردن به این نکته که فرق بین عارض اخص لامر اخص و عارض اخص لشی لذات هست، استصعب علیهم الامر، کار بر فلاسفه و منطقیین مشکل شده، حتی حکمو به این که واقع شده تناقض هم در کلام شیخ هم در غیر شیخ، کلام غیر شیخ از راسخین در حکمت. چطور تناقض؟ حیث و سره. از یه طرف گفتن آقا شیخ و اینا تصریح میکنن به این که الله قول شیئن لعمر اخست ازا کان ذالک شیئ محتاجن فی لحوقه لهو الا ان یسیر نوعا، چیزی که عارض شیئ این میشه به خاطر واسطه ای که اون اخسته، وقتی که اون شیء اینطور است که نیاز دارد در عارض شدنش به اون موضوع، یعنی در لحوق اون لاحق، لحوق هم ضمیرش به شی برمیگرده، به این که بشود اون شی نوعی، این نیست عرض ذاتی بل عرض غریب است. خب این یه طرف خودشون تصریح کردن که عارض لامر اخص این عرض غریبه، بل عرضن غریبون غلطه، بل عرضن غریبون. میدید چرا؟ برای اینکه معنای لیسا در اینجا توی نفی میشه، وقتی نفی میشه میگی ما جا انی زیدون، بعد ما رأی تو، نه اونم نمیشه، بعد یه جور باشه که عامل قبلی چیه بتونه در این تأثیر کنه، اونجا میشه، اما اینجا نمیشه تأثیر کنه. بعد لیس عرضن ذاتیان بل عرضن غریبون، نه بل لیس عرضن غریبا، بل برای ترقی نیست، بل برای اضرابه. آها، لیس زیدون قائمن بل جالسون، بل جالسن چیه؟ غلطه. اگه برای اضراب شما میخوای بگی این همینه. ما انهم، خب پس از یه طرف خودشون میگن عارض لامر اخص عرض غریب است، ما انهم مثلوا للعرض ذاتی شامل على سبیل التقابل بالاستقامه ولن، با اینکه خود اینا مثال زدن برای عرض ذاتی، منتها گفتن یه عرض ذاتی هایی هستن که چند تاشو با هم کنار هم بذاریم فراگیر میشه، یعنی همه موضوع رو پوشش میده. مثال زدن برای عرض ذاتی که فراگیر است به نحو تقابل به استقامت و انحنایی که منوعین للخط، خودشون میگن استقامت و انحنایی که خط را نوع میکنن، چند نوع میکنن. ایشون به فرمان گفتن این تناقض بین این دوتا هست، از یه طرف استقامت استداره که اخصه گفتن عرض ذاتیه، از یه طرف خودشون گفتن عارض لامر اخص عرض غریبه. مولا سعدا میگه ولست تو ادری ایو تناقض فی ذالک، من اصلا نمیفهمم چه تناقضیه بین این دو هر، جز این که آقایون خوب نفهمیدن. سوا انهم، غیر از این که این مستشکلین چون توهم کردن که الاخص من الشی، چیزی که اخص شد یعنی عارض اخص، این لا یکون عرضا اولیا لا، این نمیتونه عرض ذاتی باشه، حکمو به این که مثل استقامت و استداره اینا عرض اولی نیستن، بلکه عرض اولی برای خط مجموع رو هم رفته است به نحو تردید، هو المفهوم المردد و بینهما، یعنی همونی که دیروز توضیح دادیم، نه مفهوم مردد به اون معنای اصولی یعنی احدهما، احدهما باز همون مشکل رو داره. مفهوم مردد بینهما یعنی محمولی که مجموع این دوتا باشه منتها با او عطف شده باشه. گفتن الخط اما مستقیم و اما مستدیر، این مجموع اما مستقیم و اما مستدیران چیه؟ عرض ذاتیه. خب هم اما یجب هم یولم یه بحث دیگریه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.